من شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حالا روایت هشتم راجع به این جهت و فی نهج البلاغه ایزم نامه 26 من عهد له علیه السلام الى بعض عماله، که نامه حضرت به بعض عمالش، وقد بعثه على الصدقه، این شخص و حضرت مأمور جمع‌آوری صدقات کرده بوده. این قسمت اولش دلالت نداره، قسمت آخر روایت دلالت داره، منتها من همه‌شو نقل کردم. آمره به تقوی الله فی سرائر امره و خفیات عمله حیث لا شاهد غیره ولا وکیل دونه، که خلاصه همچین نباشد فقط تظاهر بکنی، او باطلت هم باید آدم خوبی باشی. و آمر او ان لا یعمل بشیء من طاعت الله فی ما ظهر فیخالف الی غیره فی ما اثر. این نهی متعلق به او قیده، همچین نباشد که در ظاهر به اطاعت خدا عمل بکنه اما یخالف الی غیره فی ما اثر. زاهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرون اون کار دیگر میکنن، نباشد خلاصه. و من لم یختلف سره و علانیته و فعله و مقالته فقد ادى الامانه و اخلص العباده. کسی که ظاهر و باطنش یکی باشه، گفتار و کردارش یکی باشد، ای به امانه امانت رو ادا کرده سو آدم مخلصیه. و امره ان لا یجبههم جبهه، یعنی غرب جبهته، از جامد گاهی اوقات فعل مشتق میکنن، از جبهه فعل مشتق کردن جبهه، یعنی زد تو جبهش. بله. و امر آمره ان لا یجبهه، تو صورتشون نظره ما کسیم، یعنی باشون درگیری درست نکن. ولا یعوههم، عوهه به عین و ضاد و ه معنا شتم و بدگوییه. ولا یعوههم، با مردم بدگویی نکنه، بد زبانی نکنه. اینایی که میخواد ازشون مالیات بگیره، صدقه بگیره، درگیری باشون درست نکنه، تندی نکنه. مأمورین مالیات، بابا مالشو میخوای بگیری تازه باش دعوا میکنی، باید باش خوشرفتاری کرد. ولا یرغب عنهم تفضلا بالامارت علیهم، رغبت اعراض نکند از اینها، تفضل از جهت تفضل بالامارت علیهم، به اینکه چون حاکم زور بگد بهشون رو بی اعتنایی بکنه. و انهم الاخوان فی الدین، برادر دینی تو هستن. والاعوان على استخراج الحقوق، اینا کمکن تا حقوق در بیاد، حقوق الله در بیاد. این کشاورز، این تاجر، این کاسب اینقدر باید زحمت بکشه تا مثلا تولید بکنه تا تو بیای ازش حقوق الله رو بگیری. حالا در مقابل این زحماتش تازه باش تندی میکنی، فوشش میدی، میخوای مالیاتش رو بسونی. ای تا اینجاش حالا خیلی ربطی ما نداره، اینجا به بعدش. و ان لک فی هذه صدقه نصیبا مفروضا و حقا معلوما، از برای تو که عاملی، خب عاملین زکات 8 سهم که مال عاملینه دیگه، از برای تو در این صدقه نصیبا مفروضا و حقا معلوما و شرکا. همشم مال تو نیست، تو عامل هستی، گاهی اوقات میبینی برنامه ریزی جوریه که اصلا همه مالیات به مصرف حقوق پرسنل میرسه، اما این پرسنل مثلا برای عمرانست یا برای ارشاده یا برای یه کاریه، اصلا به اونی که ظلم غایت شیعست و ظلم مقدم است چیزی نمیرسه. اینجوری نباشد که حالا همه صدقات سهم عاملین باشد، عامل دیه خلاصه زندگی مرفه داشته باشد، برای فقیر بیچاره و ایتام و اینا چیزی نمونه. و شرکا اهل مسکنه و ضعفا ذوی فاقه و انا موفوک حقک، ما حق تو رو میدیم، امیرالمومنین حقوق خود عامل رو میده، فوفهم حقوقهم، تو حقوق ضعفا و ایتام و ای بیچارا رو بده، و الا اگر چنانچه تو که عامل امیرالمومنین هستی حقوق ضعفا و اینها رو ندی، فانک من اکثر الناس خصوما یوم القیامه، روز قیامت از همه دشمن بیشتر داری. تمام فقیر بیچاره ها که حقشون تضییع شده در مقام برنامه ریزی اینقدر مخارج برای بیت المال بتراشیم که برای ضعفا و بدبختا چیزی تاش نمونه. اکثر فانک من اکثر الناس خصوما یوم القیامه. بعد وقت میفرماد و بؤسن لمن خصمه عند الله الفقراء والمساکین. این بؤسن به منزله دعاست کأنه، یعنی بدبخت باد، بؤس معنیش هم فقر و شدته، یعنی بدبخت و فقیر کسی که گداها روز قیامت بیافتن به جونش. و بؤسن لمن خصمه عند الله الفقراء والمساکین والسائلین والمدفوعون، اونایی که دفعشون کردن از حقشون، والغارم و ابن السبیل، که خلاصه حق اینا رو بده. و من استعی، حق اینا امانت است در نزد تو. و من استهان بالامانه، کسی که سبک بشمارد امانت را، ورطع فی الخیانه، در خیانت بچره، بیت المال دستش اومده، به جای اینکه به مصرف عمران و فقرا و ضعفا برسونه، خودش سفره های رنگین و هزینه سفر و اینجور چیزا مثلا میکنه. ولم ینزه نفسه و دینه عنها، خودش و دینش را از خیانت منزه نکنه، فقط احل به نفسهی فی الدنیا از ذل و الخزی و هو فی الاخرت اذل و اخزا. تو دنیا بالاخره به ذلت کشیده میشه، آخرش مثلا بازداشتش میکنن، خیانت کرده باشه بالاخره بازداشتش میکنن و دادگاهی داره و زندان داره، روز قیامت هم باید جواب بده. و این ایت که بله خزیه دیگه، خزیه خیلی خوب، حالا نگاه کن لغتشون چه، از ذل و الخزی متعلق خز، قرآن هم که خزی داره، بله قرآن دیگه لفظ قرآن بهتر ما نداریم. آقا ببینید این عبارت خیلی عبارت جالبیه، ببینید و ان اعظم الخیانه خیانت الامه و افزع الغش غش الائمه. ای بزرگترین خیانت این است که انسان به امت خیانت کرده. این که بعضی خیال میکنن میگن خب حالا از بیت المال آدم به دزد بهتره، نه، یه طرف آدم یه نفر باشه باز بالاخره روز قیامت یه کلاه سرش بر که بیزره داده، اما با یه امت درگیر بشی، مال یه امت را، اینایی که از بیت المال تفریط میکنن در حقیقت به امت خیانت کرد. و افزع الغش، بدترین غش ها، غش الائمه، به امام و حاکم مسلمین خیانت بکنه. بالاخره این هم یه روایت که معلوم شد عمال موظفند که حقوق اهل مسکنت و ضعفا و ضعیف فاقه و مساکین و سائلون و غارم و ابن سبیل اینا همه رو توی این روایت ذکر کرد. باز نهم عبارت نهج البلاغه و فی نهج البلاغه ایزن نامه 47 این یک کلمه است. فی وصیت له علیه السلام بعدما وربه ابن ملجم، اینجا تو وصیت نامه حضرت یا آقایون اهل منبر همه خوندید دو منبر اینو، الله الله فی الایتام فلا تغبوا افواههم ولا یضیعوا به حضرتکم، دهانشونو تأخیر نندازید، یعنی وقت غذاشون غذاشونو بهشون بدی. این نهم. دهم، ما بحثم راجع به ارامل و ایتام و من لاهی لطله دیگه. دهم و فی اصول الکافی، این روایت رو جلوتر هم خوندیم، حالا باز اینجا بین جلد اول صفحه 406، به سنده عن حبیب ابن ابی ثابت قال جاء الى امیر المؤمنین علیه السلام عسل و تین انجیر و عسل من همدان و حلوان، به نظر میاد پهلو حلوان که هست همین همدان خودمون باشه از ایران، بالاخره حلوان می سر پل زهاب و اینا این قسمت این. فامر العرفا، حضرت فرمود به این کسانی که عریف بودند و رؤسای قبار بودند که یتیم دارا و بچه شهیدا و اینا رو جمع کنید بیارید. فامر العرفا ان یعتو بالیتاما فامکنهم من رؤوس الازقاق یلعقونها. دیدید که گفتم مثلا فرض یه سوغاتی که میارن برای یه کسی، بچه ها میریزن با انگشتشون میلیسن، همچی این خوششونه، مثل که همچی یه شکمی از عزادر میارن. حالا حضرت فرما چنده هم من عبول یتامام، این یتیما جمع بشند و یه شکمی از عزادر خوش باشند. بله. و هوه یو قسم و حال ناس قدهن قدهن، حضرت تو قده قده تقسیم کرد، این بچه ها دم خیگو میگرفتن میلیشتن با انگشتشون مثلا یه جوری. بالاخره فقیل له یا امیر المؤمنین ما لهم یلعقونها، فقال ان الامام ابو الیتاما، این وظیفه امام است که ابو الیتاما است، و انما العقتهم هازا به رعایت الابا، که انهو من چون پدر اینا هستم به احترام پدرشون حالا میخوام پدرگی در حق اینا بکنم. پس معلوم شد امام ابو ایتام است خلاصه، و بایستی رعایت حال ایتام بکن. اینم روایت ده. روایت یازدهم که آخرین روایتمونه، و فی مناقب ابن شهراشوب جلد اول صفحه 382، فی مناقب امیر المؤمنین علیه السلام، اینجوری دارد: و کان علیه السلام بشره دائم، دائما همچی بشاش بود، و ثغره باسم، خندرو بود مثلا متبسم بود، غیسون لمن رغب، هر کس به طرف ایشون رغبت میکرد مثل باران رحمت برش میبارید، و غیاسون لمن وهب دارد، من تو پرانتز نوشتم رهب زا، ظاهرن رهب باشد، رهب یعنی و غیاسون یعنی فریادش است برای آدمی که وحشت زده و ترسناک باشد. معال العامل و ثمال الارامل، پناهگاه زنای بی شوهر. این عبارت اینجا ببینید، یتعطف علی رعیته، حضرت با عطوفت با رعیتش برخورد می‌کرد، و یتصرف علی مشیته، و یکلعه به حجته و یکفیه به محجته. به نظر اینجور میاد، حالا ممکن است که جور دیگه معنی کنه، و یتصرف علی مشیته. این زمیره باید به رعیت برگرده دیگه، چاره نی. حالا رعیت رو به اعتبار کل واحد مثلا، یعنی بر خواست ملت و حتی المقدور در نظر میگرفت. مردم وقتی که یه خواسته ای دارن، حالا برنامه ریزی و سیاست کشور بر اساس خواست مردم باشه. نمیگیم حالا اگه مردم بیدینی هم میخواند، الواتی هم میخواند، براشون وسائل فحشا و فراهم کنه، اما لجبازی با مردم نمیکن. حالا مردم مثلا فرض بگی در یه چیزایی که مباح است و حلال است علاقه دارن، مثلا فرض بگیرید روزا جمعه تعطیل باشه دارن فلونجا خیلی خوب باشن، یا فلون روز مثلا مسافرت چجوری داشته باشن دیگه. حالا این یه سختگیری نیم کرد و یتصرف علی مشیته. نه ده بعدش آخه ببینید با بعدیاش، و یتصرف علی مشیته، آخه دارد میخواد به حضرت بر رعیت منت میداشت جهنم. و یتصرف یعنی حضرت تصرفش در ملک بر حسب خواست مردم بود، یعنی خواست مردم و افکار عمومی رو احترام براش قائل بود. و یکلعه به حجته، با حجت خودش، با منطق خودش پشتیبان و حافظ ملت بود. و یکفیه به محجته، با خون خودش در حقیقت بله
دفاع
میکرد. اینا بالاخره حالا احتمال هم میدهد و مشیت به قولی یعنی مشیت خودش، اما به نظر میاد آخه دفعه داره میخواد بیا به مردم، این وقت چه ربطی مردم داره؟ میخواد آقا اینا بیان یتعطف علی رعیته، یتعطف علی رعیته. اگه بنا بشه اینجور یتصرف علی مشیته، هر که خودش میخواست میکنه. نه میدونم آخه این داره میخواد با رعیت. حالا عبارت زو احتمامه است. حالا
این اصلا روایت چی بود؟ از کی بود این؟
مناقب امیرالمومنین میگه امیرالمومنین اینجوری بوده.
استفادهش نقل میکنه، ایشون نقل میکنه، این حدیث از محصول چیزی.
خب میدونم آخه استفادهش نقل میکنه که بی خودی نگفته، لابد از روایات گرفته. بله ببین آقا، و حالا وقتی داستانی که آقایونم رو منبر زیاد خونده دنبالش داره، بله اینو از ابو نعیم نقل میکنه. بله از ابو نعیم اونجا نقل میکنه. بله آقا ببینید، و نظر علیون علیه السلام الامرأتن علا کتفها قربت و ماین. حضرت دیدی یک زنی به دوشش یه قربه مای استرد میرد، فا اخذمین هل قربه فحملها الى موزعها. این قربه رو حضرت گرفت به دوش و تا در خونه این زن براش بود. و سألها عن حالها، گفت خانم مثلا شما کی هستم چی داری یه مشک آبی بدبخت بیچاره یه پیر زن؟ فقالت، خواهی زنم نشناخ حضرتو، فقالت بعث علی ابن ابی طالب صاحبی الى بعض صغور فقتل. پرزندان شوهرم و فرستادست رفتست تو جبهه و کشته شدست و و ترک علیه سبیانن یتاما و لیس اندی شیعون. یه عده بچه یتیم برام مونده سو چیزی هم نداره، اردن بنیاد شهید لابو تأسیس نشده بوده مثلا. و لیس اندی شیعون فقط الجعتن وروره الى خدمت ناس، من آچارم برم خدمت کنم. معلوم شد این مشک آبم بر خودش نیم برده، مشک آب برای توی خونه می برده که مزد بگیره بره بچهاش رو اداره کنه. بله فقط الجعتن وروره الى خدمت ناس. فانصرف علیه السلام و بات لیلته قلقن. شب تا صبح با استراب حضرت خوابید، شب به صبح در آورد. فلما اصبح حمل زنبیلا فیه طعام، فقال بعضهم اعتنی احمله انت، یه زنبیل پر از گوشت و نون و اینا وردش ببرید حالا برای این زن و زن بیشوهر و بچه هاش. یه کسی گفت بده خب زنبیل رو من پشت کنم. فقال من یحمل و وزری عنی یوم القیامه، روز قیامت چی گناه من رو از عوض من. فعطا و قرأ الباب فقالت من هازا، زنه گفت کیه؟ قال انا ذلك العبد الذي حملك معكل غربه، من همونم که دیروز برات اون مشک آبو مثلا به دوش کشیدم. ففتحی فان معي شيئا للسبيان. فقالت رضي الله عنك وحكم بيني وبين علي بن ابي طالب. زنه بیچاره دلش درد داشته، خدا مثلا تو رو رحمت کنه و حکم کنه بین من و علی بن ابی طالب که بچه همه رو بی سفرست گذاشته. و فدخل و قال اینی احباب تو اکتساب ثواب فختاری بین انتعجنین و تخبزین و بین انتعللین السبیان لأخبز انا. اینجا حضرت به اون زنه میگه که تو یا برو خمیر کن و نون بپز، یا بچه ها رو مثلا فرض بگیرید تو عللی نه، یعنی باشون ور برو تا نون پخته بشه من نون بپزم. فقالت زنه گفت انا بالخبز ابصر و علیه اقدر، من بهتر نون بردم بپزم، شما با بچه ها بالاخره بازی کن سرشون رو بند کن. ولیکن شعنک و سبیان فعلل هم، تو با بچه های بکن حتی افرق من الخبز. فعمدت الی دقیق فعجنت هو، زنه ای آردی که حال حضرت براش آورد گرفت رفت خمیر کرد. و عمد علی جان علیه السلام الی الله فطبخه و جعل یلقم السبیان من اللحم و تمر و غیره، به بچه ها هم تو دون. فکلما ناول السبیان من ذلک شیئا قال یا بنی اجعل علی ابن ابی طالب فی حل فی حل مما مر فی امرک. فلما اختمر العجین قالت یا عبدالله، وقتی که خمیر بر اومده بود زنه به ای حضرت فرم یا عبدالله سجر تنور، تنور رو روشن کن تا مثلا میکنم. فبادر علیه السلام لسجره فلما اشعله و لفح فی وجهه جعل یقول ذق یا علی هازا جزاء من ضیع الارامل و الیتاما. فرعت و امرأت تعرفو، در این وسط یه زنی بیرون اومد تو خونه و داستانو دید. فرعت و امرأت تعرفو فقالت ویحک هازا امیر المومنین. قال فبادرت المرأة و هی تقول وا حیائی منک یا امیر المؤمنین. فقال بل وا حیائی منک یا امت الله فی ما قصرت و فی امرک. خب این مناقب ابن شهرابشو از کردم جلد اول صفحه 382 بود. و رواه و فی البهار ایزن، بهار هم از مناقب نقل کرده، و رواه فل بهار ایزن جلد 41 صفحه 51 عن المناقب. اینا 11 تا حدیث بالاخره اصل مطلب رو فهمون که از وظائف امام مسلمین و امال امام است که خلاصه عجزه و ایتام و ارامل و در مونده ها و عقب مونده ها و پیرزن ها و من لاحیلته. او عبارت نهج البلاغه نامه حضرت به مالک خیلی همچی جامع بود، من لا حیلت له، اینا رو نمیتونه نادیده بگیره، باید برای اینا خلاصه یه برنامه ریزی بکنه. منتها حالا دنیای امروز چون پیش رفته هست، دیگه اینا میشه حسابی براشون برنامه ریزی کرد، سرمایه گذاری کرد، بسا مثلا همشون رو لازم نیست انسان پول مفتی بهشون بده، فرض کن یه جور کارخانه هایی که آدمایی که یه دستی هن یا پا ندارن، یا مثلا فرض بگی حتی در اروپا حتی اون آدمایی که چشم ندارن، اینا یه جور کارهایی براشون برنامه ریزی میشه که اونجا هم حقوق میگیرن هم در این حال امورشون اداره میشه و این بسا بهترم باشد، هم از نظر تولیدی بهتره، هم از نظر ایجاد شخصیت برای اونا، برای که آدمی که بخواد مثلا نون گدایی بهش بدی خودش احساس حقارت میکنه بیچاره، دست خودشو زیر دست میبینه. اما اگه به شخصیت بدی، مثلا فرض بگیرید یه کاری که مناسب حالش است بهش بدی، ولی کارهای تحقیقاتی، کارهای علمی، این احساس شخصیت میکنه که نه خب ما کار میکنیم و مثلا حقوقمون هم میگیریم، مثلا فرض بگیرید بالاخره بایستی امام مسلمین و حاکم مسلمین برای اینجور اشخاص یه برنامه ریزی داشته باشد که اینا معطل نمونن. اینم یکی از وظایف امامه. متعرض کردم در دنیای امروز همطوره که به صفشون بکنیم و پول گدایی بهشون بدیم خوشایند نیست، برای که امروز یه جور کارهایی هست که اینجور اشخاص میتونن انجام بدن. حالا سابق مثلا زمان امیرالمومنین یه کارهای صنعتی و اینا کمتر بوده، باید کشاورزی کنه، خود بیل نمیتونه دستش بگیره بره کشاورزی کنه، اما امروز میتونه کارهای تحقیقاتی انجام بده. تو تلفن مثلا فرض بگیرید که برای تلفن، برای نمیدونم یه جور کارهای دیگه ای، اینا حتی اونایی هم که چشم ندارن میتونه براشون کار درست کرد. فصل 13 هم پس تموم شد. فصل 14 کتاب اینجور که حالا ما تنظیم کردیم راجع به سیاست خارجی اسلام و معاملته مع الاقلیات غیر المسلمه، که اینو ما خوندیم مفصلم سابقا گفتیم پارسال، از این میگذاریم اون وقت میاد فصل بعدی. اینا یه نوعا روایت خوندنه و من بهتون گفتم که حالا امسال دیگه ما تموم کنیم اینا رو، هم روایاتیش میخونیم و ابواب اینا و انشاءالله دیگه حالا سال دیگه میریم یه قسمت های دیگه. حالا فصل 14 هم پس سیاست خارجی بود. حالا فصل 15 هم الفصل الخامس عشر فی اشارت اجمالیه الاهتمام الاسلام بالقوى العسکریه، مسئله جهاد یه مسئله است. ما یادتون باشد اون وقتی که روایات رو بررسی می کردیم روایات جهاد و بعضی از آیات جهاد رو خوندیم و ما نوشتیم هم. اونجا دیگه اینجا تکرار نمی کنیم. اینجا مسئله این که اصلا بایستی دولت یه ارتش مجهزی داشته باشد ولی جنگ هم نباشد. خلاصه آیه وعید دوله هم مستطعتم این فصل 15 هم حول و حوشه این آیه و اعدو لهم مستطعتم، حالا این جنگ هم نباشه، اصلا بایستی که دولت اسلام یک ارتش مجهز و مسلح به سلاح‌های پیشرفته روز به طوری که این هدف برش مرتب باشه، ترهبونه بهی عدو الله و عدوکم، ولی اصلا جنگ مال نکنیم بترسن. اگر ما بعد از انقلاب ارتش ما به هم نریخته بود و با هم تجهز سابق بود و مرز هامون خیلی محکم بود و اینا، هیچ وقت صدام و اینام هوس نیم کردن بیان مثلا حمله بکنند و به اینجا برسد کار ما. بنابراین بایستی دولت اسلام همیشه مرزهاش محکم و محفوظ باشه و ارتش مجهزی داشته باشه، سلاح‌های پیشرفته روز رو بر خودش تهیه بکنه. این یه چیزیست ضروری. اینجا ما یه صفحه نوشتم، یه صفحه رو تون میخونم با همون عبارت عربیای خودمونی تا وقت میشتم. قد مرمنا فی الفصل السادس من السیر الاجمالی فی روایات الفقه الاسلامی من الباب السالس ایمالو سال بحثون فی الجهاد و دفاع و تعرضون لبعض آیات و روایات الوارده فیه ما فراجه. این دیگه مسئله جهادمون اونجا گفتیم و نقول هنا اجمالا. خواستم بیایم بگیم که اصلا جهاد یه چیز فطری طبیعی است، فقط یه اشاره کردیم، یه روایات رو نمی کنیم. نقول هنا اجمالا ان ما ذکروه من الجهاد الابتدائی، اجمال اون مطلب اونجاست، ان ما ذکروه من الجهاد الابتدائی لدعوت الی الاسلام یرجع به وجه الی دفاع ایزن کما مر بیانه. اصلا گفتیم همه جهاد دفاعه، ولو دفاع از توحید، دفاع از ادارت اجتماعی، دفاع از حقیقت و دفاع الانسان عن نفسهی و اما خواهم بگیم جهاد ابتدایی به هم گرد به دفاع. دفاع هم یه امر فطریه، دلیل شرع هم نمیخواد. حالا ما دلیل شرع هم داریم، میخوام بگم فطریه. و دفاع الانسان عن نفسهی و اما یتعلق بهی امر یحکم به حسنهی و ضرورتهی العقل و الفطره. بل الحیوانات ایزن مفطورتون علا ذالک و مجهزتون فی خلقتها به اجهزت دفاع. حیوانات هم خداوند مجهز به سلاح کرده که خودشون دفاع کن. و کما اودع الله تعالی فی بناء روح الانسان و غیره من الحیوانات شهوت الغذا لحفظ البدن فکذالک اودع فیه قوت الغضب ایزم لینبعث قهرم الی الدفاع عن نفسه و عما یتعلق به. خداوند همینطور که در روح انسان قوه شهوت قرار داده برای اینکه غذا تهیه کنه و بخوره، برای اینکه باقی بمونه، قوه غضب هم قرار داده برای اینکه از خودش دفاع. و کما خلق فی الدم الکریات الحمر لنقل المواد الغذائیه الى جمیع اجزاء البدن، همینطور که گلوبولای قرمز خدا قرار داده که اکسیژن و مواد غذایی رو به همه بدن برسونن، فکذالک خلق فیه الکریات البیز ایزن لتدافع عن ملک البدن فی قبال الجراثیم المفسدت المهاجمه. ای گلوبولای سفید کارشون در مقابل میکروب خارجی حالت دفاعی به بدن میدن. فدفاع فی نظام طبیعه امر طبیعی ضروری لا محاله. و کما یحتاج الفرد الی دفاع عن منافعه و مصالحه فکذلک الامه و المجتمع. همینطور که فرد بایستی بدنش مجهز باشد از خودش دفاع کنه، جامعه و امت هم بایستی که مجهز باشد و بتونه از خودش دفاع کنه. فقوام الدوله و الامه به قدرته مل عسکریه و به قدر ما تجهزت الامه بالعده و العده و القوه العسکریت الراقیه تقدر علی البقاء فی مجالات الحیات و الحفاظ علی کیانها و استقلالها و امنها. به اندازه که خودش رو مجهز بکنه به عده و عده و قوای عسکری میتونه در مجالات حیات باقی بمونه. ولکن الجنود والاجهزه، اما ارتش باید یه ارتشی باشه که برای حفظ امور ملت و منافع ملت باشه، نه برای حفظ شخص مثل ارتشی که در زمان شاه بود مثلا فقط بخواد شاه رو حفظ کنه. ولکن الجنود والاجهزت العسکریه یجب ان تنظم و تراقب جدن تحت قیادت صالحت عادله لتجعل فی خدمت شعب و دین الحق. ارتش بایستی تحت یه نظام صحیحی باشد که خدمت ملت و دین حق باشد. لا وسیلتن لتجاوز على حقوق الناس و اموالهم و تسلط على البلاد و العباد به ظلم و الفساد. حالا ما این ارتش هایی که خارجی ها دارن کما هو المشاهد فی اکثر البلاد ولا سیما فی الدول الامبریالیت الغربیه و شرقیه ولا فی خدمت شخص و حفظ شخص، برای خدمت شخص هم نباشه. و کیف کان فلنذکر بعض الایات و روایات داله علی اهتمام الاسلام بالقوا العسکریه و اعدادها و تقویتها. و قال الله تعالی و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. انفال آیه 60. فالآیة الشریفة تتضمن نکات ینبغی الاشاره الیها، مثل که میمونه برای فردامون.